و این سیم خاردار رو میگفتن تحریم به ما نمیدادن، اما امروز میان از ما رو جلوگیری میکنن که ما مثلا موشک تولید نکنیم، ابزار تکنولوژی تولید نکنیم، فلان کار تولید نکنیم. و این رو امروز شما در زمینه‌های مختلف شما میبینید که در جامعه ما شروع شده و این نقطه حضور صالحان در تمام عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی، سیاسی رو داره نوید میده.
و انشالله که این حضور روز به روز بیشتر بشه تا به قیام امام زمان عجل الله تعالی و شریف منجر بشود. با شما خداحافظی میکنیم آقای هاشمی، همچنین با شما آقای متوسط و آقای زمانپور سپاسگزاریم از حضورتون. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه گفتگوی فرهنگی با رادیو گفتگو همراه بودین سپاسگزاریم و با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
متشکرم از همراهی صمیمانه شما هموطنان عزیزم و تشکر ویژه از دوستان عزیز در برنامه گفتگوی فرهنگی. در این لحظه گفتگوی علمی تقدیم شما میشه با موضوع سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مدیریت تحول سازمانی و سیاست‌گذاری ها.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و آرزو میکنم که هر جایی از کشور عزیزمون هستید خوش و خرم باشید. شما در حال حاضر شنونده برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو با موضوع سند تحول بنیادین آموزش پرورش و مدیریت تحول سازمانی و سیاست‌گذاری ها هستید. این برنامه به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده، خانم مؤیدی هماهنگ کننده، خانم صدیفی صدا بردار و من ابوالفضل کمالی کارشناس مجری در خدمت شما خواهیم بود. امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید و همیشه ما رو از نظرات مثبت و سازنده خودتون بی بهره نسازید. بعد از اینکه سند چشمانداز 14-04 تدارک دیده شد و قرار شد که کشور ایران در 1404 در بین تمامی کشورهای اسلامی و منطقه خاورمیانه حرف اول رو بزنه و قرار شد که برنامه ریزی های استراتژیکی صورت بگیره، آموزش پرورش هم تصمیم گرفت که برنامه خودش رو تدوین کنه. سند تحول بنیادین نوشته شد و در سال 1390 ابلاغ شد. اما در ارتباط با اینکه حدود 8 سال از ابلاغ این سند میگذره و هنوز آیا در چه مرحله از انجامون هستیم، نظرات متفاوتی هستش و به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم که از کارشناسان بسیار زبده و دست‌اندرکار بخوایم که مهمان ما باشن و ما رو در این زمینه راهنمایی کنن. در خدمت جناب آقای دکتر عزیزالله معماریانی، استاد ریاضی دانشگاه خوارزمی هستیم و خانم دکتر عفت بلوسی، دبیر کمیسیون برنامه درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش، و همچنین جناب آقای دکتر حسین احمدی، معاون سابق آموزشی وزارت آموزش و پرورش و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در حال حاضر هستیم.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
خیلی خوش اومدید. من خیر مقدم عرض میکنم. انشالله که زمان خیلی خوبی رو داشته باشیم و بتونیم در خدمت شنوندگان عزیز باشیم. من از آقای دکتر معماریانی میخوام شروع کنم که آقای معماریانی، اصلا تحول سازمانی چی هست و سیاست گذاری ها چطوری شروع میشه و سند تحول رو بر اساس چه برنامه ها و اسنادی در نظر گرفتن و نوشته شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما همکاران گرامی. ببینید، من با توجه به همین سند تحول بنیادین آموزش پرورش عرض میکنم که اصلا سند چیست، چه مدیریت تحولی باید ایجاد بکنه، فرایند سیاست گذاری به چه صورتی است. اگه دقت بفرمایید، در سالهای 85 بود که بحث نقشه جامعه علمی کشور شروع شد. در همون اوان، کمی بعد از اون، بحث نیاز به تحول بنیادین در آموزش پرورش مطرح شد. هم نقشه جامعه با تأخیر چند ساله تدوین شد و تصویب شد و هم سند تحول بنیادین. اولا اینکه نیاز بود اینها با هم ارتباط می داشتن، اصلا اول ارتباط اینها ضعیف بود، چون ما نمیتونیم بگیم تحول در علم و فناوری ایجاد بشود بدون در نظر گرفتن نقش آموزش پرورش، یا تحولی در آموزش پرورش صورت بگیرد بدونی که بدونیم فضای علم و فناوری در ایران و در جهان به چه صورتی هست. در هر حال این ارتباطات ضعیف بود، ضمن این که زمان تدوین این اسناد بسیار طولانی بود. پیامبر گرامی ما وقتی رسالت خودش رو شروع کرد، به اعتقاد من که از دید سیاستگذاری به این موضوع نگاه میکنم، سه مقطع برای خودش تعریف کرد. در مقطع اول که برنامه کوتاه مدت بود، انسان پروری کرد، انسان سازی کرد، یه سری یارگیری کرد، اصطلاح در واقع سازمانیش. بعد نهادسازی کرد، یه مدت طولانی تری نهادسازی کرد، یعنی سازمانها، سازکارها، فرایندها رو تدوین کرد و بعد از اون پیامش جهانی شد. از ابتدا نگفت من میخوام یه پیام جهانی داشته باشم و تمام انرژیش در یک موضوعی نگذاشت که نتیجه هم ازش گرفته نشه. لذا ما میبایستی به همین شکلی که در ادبیاتمون، در اعتقاداتمون داریم، باید سیستماتیک به این قضیه نگاه میکردیم. من اعتقاد دارم که این دید سیستماتیک از ابتدا نه تنها در تدوین اسناد نبود، در کل سیاست گذاریم کلان کشور ما رعایت نمیشه. سیاستگذاری به این معنا که اولین کار آمایش سرزمینی انجام بدیم، یعنی بدونیم چاله چولههامون کجاست، نیازهامون چیه، در چه شرایط محیطی قرار گرفتیم. دوم، تدوین اهداف و سیاستها و رویکردها، و سوم، برنامه هایی که ما رو به اون اهداف برسونه، و بعد از اون نحوه تخصیص منابع، چجور آدم هامون رو، امکاناتمون رو، پولمون رو، شرایطمون رو تطبیق بدیم که اون برنامه اجرایی بشه و به اون اهداف برسیم، و نهایتاً نظام های پایش ارزیابی رو تدوین بکنیم. این در هر سیستمی، چه سیستم نظامی بخواد باشه، چه سیستم تولیدی، چه سیستم اجتماعی، میبایستی این چارچوب ها رعایت میشد. ما باید اولاً یک تقسیم بندی، زمان بندی نسبت به برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت می‌داشتیم. به نظر من وقتی که مقام معظم رهبری در سال 85-86 تحول در علم و فناوری و آموزش پرورش رو می‌فرمایند، از همون موقع باید شروع می‌شد. نباید می‌گذاشتیم به سال 90. برنامه کوتاه مدت، برنامه میان مدت ما باید تا حالا تمام می‌شد و از الان ما از این مقطع زمانی می‌بایست رو برنامه‌های بلند مدتمون فکر می‌کردیم. حالا که الان داریم بگیم چه مشکلاتی داریم، اصلا این سوال بسیار چالشی است. اینکه چه مشکلاتی داریم واقعا باید عمیق فکر کنیم چرا اینجوری شده.
مشکلات منظور برای اجرای سند،
برای اجرا، برای امکانات، برای خیلی چیزهای دیگه. ببینید شما بخواید اجرا بکنید ببینید محدودیت منابع دارید، برنامه‌هاتون هم افزایی با هم ندارن، تضاد دارن بعضن، و بعد می‌بینیم که اصلا در همون قام اول ما دچار مشکل میشیم. اینا رو باید ما در سال 85 و 86 رفعش میکردیم. ما آمدیم دانشگاه فرهنگیان درست کردیم که صندلی گذاشتیم که در ازاش صندلی خالی در دانشگاه دولتی داریم. ما چه دلیل داره این همه منابعمون رو هدر بدیم؟ به این نمونه است، از این نمونه ها خواسته باشید من الا ماشاءالله ذکر میکنم. یا بنده تو دانشگاه نشستم، خب ورودی من از آموزش پرورش خارج میشه، من اون ورودی رو نمیپسندم، سطح سوادش، نوع تعاملش.
بسیار خوب آقای دکتر معماریانی، حالا نظر شما هست، قطعا نظر دوستان ما هم ممکنه که چیز دیگه ای باشه، ولی حالا باز هم در ارتباط با این نکته ما برمیگردیم با شما صحبت خواهیم کرد. من میخوام ببینم که خانم دکتر بلوسی با توجه به این که شما در جایگاهی هستید که یکی از مهمترین قسمت‌های تدوین و نگارش این سند تحول هست، من می‌خوام ببینم که نظر شما در این رابطه چی هستش. آیا این نکته رو که آقای دکتر معماریانی معتقدن که سند از همون اول اشکال داشت و الان ما کمتر از 6 سال دیگه داریم تا پایان اون چشم‌انداز 20 ساله، می‌خوام ببینم که نظر شما چی هستش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در مورد سند تحول بنیادین من باید بگم که مطالعات خیلی بیشتر از 5 سال انجام شد، یعنی حدود اوایل دهه 80 بحث سند تحول مطرح میشه و مطالعاتی شروع میشه و این کار بدون مطالعه انجام نشده. یه تیمی که بیشتر هیئت علمی دانشگاه‌های مختلف بودند و بخش‌های مختلف سازمانی آموزش و پرورش تو تولید سند نقش داشتن و شورای عالی آموزش و پرورش تدوین کننده سند میتونیم بگیم نبود، بلکه تصویب کننده سند بود و بررسی کننده، که این کار رو در جلسات شورای عالی آموزش پرورش انجام دادن. یک بار تصویب در شورا داشت و بعد با توجه به اینکه سند ناظر بر تغییرات نظام آموزشی بود، لازمش این بود که در مرجع بالادستی به غیر از شورای عالی مصوب بشه. همونجوری که میدونید شورای عالی بخشی از مجلس شورای اسلامی هست که در حوزه آموزش و پرورش سیاست گذاری و قانون گذاری میکنه.
البته بخشی از شورای چی نیست، در واقع جایگاهش رو داره، یعنی
دقیقاً با توجه به تفویض اختیاری که قانون مجلس به شورا داده، شورا قوانین مصوب شورا دیگه احتیاج به تصویب در مجلس ندارن و قانون مجلس محسوب میشن به نوعی. و ولی باز نهایتاً در بعضی موارد قانونگذار بعضی از موارد رو خارج کرده از حوزه اختیارات شورای عالی که یکی از اونان ساختار نظام آموزشی.
اما من شنیدم که توی تمام جلسات تدوین هم یک نماینده شما داشتید.
من خدمت شما اینو گفتم، گروه تدوین کننده اولین باری که در شورای عالی بحث مطرح شد، دبیر کل مربوط اون زمان بعدن جا به جا شدن در سازمان پژوهش و جزو مدیران طرح بودن، ولی این مدیریت طرح به معنی مدیریت شورای عالی نبود در تدوین، بلکه جزو یکی از تدوین کنندگان محسوب می شدن و نهایتاً چیزی که تولید شد یه فرایندی داشت، برخلاف نظر آقای دکتر که کار در واقع سیستماتیک نبود، کار سیستماتیک بود، بخش های مختلفی درگیر بودن، حتی پژوهش هایی در سطح استان ها انجام شد، آسیب شناسی هایی انجام شد، مطالعات پژوهشی انجام شد. کار از نظر علمی ایرادی بهش وارد نیست، ببینید از نظر علمی و فرایند و روش و متدولوژی کار مسیر منطقی رو طی کرده و مسیر تصویبش رو هم در شورای عالی طی کرده، هم در شورای عالی انقلاب به فرهنگی به عنوان مرجع در واقع قانونگذاری بالادستی شورای عالی آموزش و پرورش. این از نوع تولید سند هست. و اینی که بعد میرسیم به این که این سند آیا ناظر بر اون نقشه جامعه علمی کشور چه نقشی در این تولید داشته، من ارجاع میدم شما رو به مبانی نظری در واقع سند تحول بنیادین که یک مبتنی بر سری مطالعات نظری هست و در اونجا دقیقاً این ارتباط بین آموزش عالی و آموزش و پرورش به عنوان 12 ساله اولیه آموزش دیده شده، یعنی اونجا تربیت به عنوان یک کلی در نظر گرفته شده. یکی از نکات مهم این هستش که ببینید سند ممکنه که در اجرا با مشکلاتی روبرو باشه، ولی باید ببینیم که جایگاهش چیه در جامعه و در شرایطی که ما هیچ تجربه سندنویسی به این شکل نداشتیم. میدونیم که همه نظام‌های آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت خودشون یا اون دکترین تعلیم و تربیت رو دارن، از گذشته دارن. نظام آموزشی ما چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب این دکترین رو نداشت. یعنی اولین کاری که سند تحول بنیادی انجام داد این بود که دکترین و نظام نظری آموزش رو تربیت رو به طوری، من اگر از واژه آموزش استفاده میکنم میخوام اینو بگم که در سند تحول بنیادین ما به عنوان آموزش و پرورش دیگه نداریم، ما میگیم تربیت. تربیت یک کلی هست که نظام آموزشی مأمور به اجرای اون تربیت هست، مورد تربیت هم دانش آموز هست.
خانم بلوسی، ممکنه که برای شنوندگان ما این سوال مطرح بشه که شما خودتون اشاره کردید، گفتید کار ما تصویب بوده و تصویب کردیم، آیا مثل جایگاهی که مجلس داره جایگاه نظارتی هم داره؟
بله. اگر شما سند رو مطالعه بکنید در واقع مونیتورینگ سند بخشش به عهده شورای عالی بنده در واقع فصل 8 سند تحول اگه مطالعه کرده باشید، در اونجا بحث نظارت بر سند مطرح شده که مهمترین بخش شورای عالی آموزش پرورش هست که آموزش و پرورش به عنوان وزارت آموزش و پرورش باید گزارش های اجرای سند رو به شورای عالی بده و شورای عالی گزارش های از اجرای سند رو به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه بده و نظارت داشته باشه. همین جوری که این نظارت رو داره، ببینید الان ما در سند تحول 6 زیر نظام داریم. تغییرات در نظام آموزشی تغییراتی نیست که با این سیستم در واقع برنامه ریزی کوتاه مدت بلند میان مدت و بلند مدت ببینیم. ما میتونستیم همونجوری که آقای دکتر فرمودن به این فکر کنیم که بیایم اول زیرساخت ها و زمینه ها رو فراهم کنیم بعد بپردازیم به سند تحول، ولی این زیرساخت ها و این زمینه ها قبل از اون باید مبتنی بر یک نظام فکری باشن. یعنی شما اول باید بگین چی رو میخواین، چه تربیتی رو میخوای که حالا برید سراغ زیر ساختا. پس این امکان در واقع رتبه بندی دو دو تا چهار تایی ریاضی اینجا وجود نداره، شما مجبورید که چیزی رو قبل از شروع داشته باشید.
البته من فکر میکنم راجع به این قضیه آقای دکتر معماریانی نظر دیگه ای داشته باشه، ولی من میخوام از جناب آقای دکتر احمدی هم استفاده کنم. اما باز هم برای من و ممکنه که برای شنوندگان این سوال پیش بیاد که ظاهرا هم شما یک کمیته در شورای عالی آموزش پرورش دارید تحت عنوان فکر میکنم پویشه که کارش هم همینه که ببینه چند درصد از سند انجام شده و چه علتهایی داره که انجام نشده.
کمیته پایش اجرای سند پایش. هست که ببینید در کمیته پایش همزمان با تصویب سند در واقع میتونم بگم از سال 90 این کمیته پایش شکل گرفته و تمام بخش‌های اجرایی، تمام معاونت‌ها، تمام دفترها در این کمیته نقش دارن و کار اولیه این کمیته این بود که بیاد نمای اجرایی بده، بگه که ما می‌خوایم سند رو اجرا بکنیم، چه بخش‌هاییش باید همین الان انجام بشه، چه بخش‌هایش احتیاج به زمان داره، چه بخش‌هایی تغییر در واقع تغییرات ساختاری اجرایی در خود وزارتخونه رو داره. این کارها انجام شده، اما مهمترین مسئله سند تحول تولید برنامه زیر نظام ها بود.
خانم دکتر یه سوال خواهشن در یک جمله فقط جواب بدید. طبق آخرین برآورد کمیته پایش چند درصد از سند اجرا شده در حال حاضر؟
درصد ببینید نمیتونم بهتون بدم، چون این باید بریم تو هر زیر نظامی اینو بررسی کنیم. یعنی اگه من بیام بگم جنبندی بکنم بگم به شما بگم 30%، 40%، 50%، در بعضی از حوزه های زیر نظام ها این بخش بیشتر از این درصد ها.
نه ولی کمیته پایش یک رقمی رو مشخص
اینو باید
کرده
کمیته... نه رقمی رو که مشخص
مثلا 30% رو مشخص نکرده بود،
باید اینو تو مکاتبات اداری ببینیم. من الان
30% و 10% خیلی مطرح است که از طرف کمیته پایش مطرح شده. خیلی متشکرم، بازم برمیگردیم خدمت شما.
خواهش.
خب آقای دکتر احمدی خیلی خوش اومدید. به هر حال شما جایگاه خیلی مهمی رو در آموزش پرورش داشتید. موضوع اصلی ما سند تحول و مدیریت تحول سازمانی و سیاست‌گذاری ها است. من میخوام ببینم که چرا از کلمه تحول استفاده شده، چرا از تغییر استفاده نشده و چرا بنیادین مطرح است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز و همکاران محترمی که در استودیو حضور دارند، من عرض بکنم که در طول تاریخ حدود 30 ساله‌ای که بعد از انقلاب از آموزش گذشت، اقداماتی برای تغییر نظام آموزشی انجام شد. ما یک کلیات نظام آموزش داشتیم که همون سالهای حدود 65-66 اینها تصویب شد. اون خیلی زیربنایی و اساسی به تمام اجزا و تمام زیرساخت‌ها و محتوا و از کنم حضور شما که برنامه‌های آموزش ورود پیدا نمی‌کرد. یه تحول دیگه هم در آموزش در سال‌های 75-76 باز اتفاق افتاد. باز این تحول عمیق و اساسی نبود. تا اینکه به فکر مسئولین رسید، مقام معظم رهبری هم خیلی به این قضیه تأکید می‌کرد. چندین بار در جلسات مختلف که با مسئولین آموزش یا با دیدار با نمایندگان آموزش داشتن و با معلمین و فرهنگیان جلسه بود، ایشون تاکید میکرد که آموزشی که الان در حال برنامه ریزی و اجراست، اون آموزش پرورشی نیست که ما نیاز داشته باشیم و اون آموزشی نیست که بتواند جوابگوی یک نظام آموزشی باشه و مخصوصا خطراتی که برای دانش آموزان ما وجود داشت. نظام فرهنگی ما دچار خلأ و دچار مشکلاتی بود. ایشون در یه فرمایشی گفتن که اگر یک نظام از لحاظ اقتصادی دچار مشکل بشه ملامتی نیست، از لحاظ سیاسی دچار مشکل بشه ملامتی نیست، اشکالی نیست، اما یک نظام نتواند بچه‌های خودش را تربیت بکنه، این نظام ایراد داره. و ما احساس کردیم، یعنی آموزش احساس کرد که این خلأ وجود داره. بنابراین به فکر این رسید، یادشون هست بعضی از دوستان، به چیزی به عنوان سند ملی در آموزش بنا شد که تصویب بشه. بعدن تغییر پیدا کرد، گفت این سند ملی هم نمیتواند خیلی به اصطلاح اون چیزی را که مورد انتظار است برآورده بکنه. فکر تحول بنیادین در آموزش که مبتنی بر یک فلسفه، یک چارچوب و یک چتری باشه که تمام اجزا و تمام زیرمجموعه وزارت آموزش رو پاسخ بده، به این خاطر این مبانی نظری سند تحول بنیادین تصویب شد. بعد به راهکارهایی که در قالب 131 راهکار در آموزش اجرا شد و تصویب شد، این از سال 90 تصویب شد، به اجرا رسید، یعنی ابلاغ شد. اما آموزش به دلایل مشکلات که بعضی از این مشکلات مشکلاتی بود که حالا به قول فرمایش آقای دکتر معماریان عدم هماهنگیش با بعضی از اجزای دیگه بود، مثل نقشه جامع علم کشور، از طرف دیگه عدم باور و عدم اون علاقه کاملی بود که به این نظام وجود داشت، به این سند وجود داشت، و تحولات متعددی که در مسئولین آموزش اتفاق می افتاد. مسئولین آموزش ما مخصوصا در رده های وزارت و در رده های بالا خودشون را مجری سند تحول نمی دانستن. هر کدوم بر اساس سلیقه خودشون، بر اساس علاقه خودشون یه تحول را ایجاد می کردن، می گفتن این به سند ارتباط داره، در صورتی که سند حرفای دیگری را میزند. سند اجرای کل برنامه ها را در مد نظر قرار داشت، سند عرصه ساحت را مد نظر خودش قرار داشت، و بعد هم اون زیر نظام هایی که چه در زیر نظام راهبردی مدیریت و تربیتی، زیر نظام نمیدونم پژوهش ارزشیابی. متاسفانه این عدم باور بعضی از مسئولین ما در اجرا در سطح کلان نذاشت که این سند به اجرای عملی خودش نزدیک بشه. من اینجا حالا چون از فرصت استفاده کنم، ضمن تشکر از خانم بلوسی و همکارانشون در شورای آموزش، من این گلایه رو دارم که بعد از اینکه بنا بود که این سند اجرا بشه، ایرادات رو شورای عالی منتقل بکنیم شورای انقلاب فرهنگی، یعنی این خط ارتباطی وجود داشته باشه. و من این میخوام خانم بلوسی بفرمایند که آیا در این زمینه آیا بازخوردی از مدرسه ها گرفته شد؟ سند ببینید خیلی خوب تصویب شده، ضمن اینکه ایراد به همه سندها هست، یعنی هیچ سندی قابل ایراد نیست که بدون ایراد باشه، اشکالاتی هست، بعضی ها اعتقاد دارن که خیلی آرمانی نوشته شده، بعضی ها اعتقاد دارن که بعضی از اجزایش خوب دیده نشده، بعضی از اشکالات از کنم حضور شما که اجرایی در سند هست، این سر جای خودش. اما به هر حال وقتی قبول کردیم، از حوزه علمیه تایید کردن، شما انقلاب فرهنگی تاکید کرد، خیلی از مسئولین رده بالای نظام صدر مطالعه کردن، مثل آقای دکتر عرافی و از کنم که در مسئله تربیتی و حوزه علمیه صاحب نظرم و رئیس حوزه علمیه هستن، رئیس اجرا.
در مجموع نظر شما اینه که آقای دکتر علیرغم اینکه ممکنه یک سری اشکالات داشته باشه ولی قابل اجرا بوده و باید الان انجام بشه.
بله همینه میخوام عرض بکنم که شما اطلاع داشته باشید که این زیر نظام ها هنوز بعضیش به تصویب رئیس جمهور نرسیده.
چرا
نظام
من حداقل ابلاغ نشده،
ابلاغ نشده، بعضیش اصلا ابلاغ نشده.
این که ببینید در دبیرخانه شورای عالی آموزش پرورش بعد از امضای ریاست جمهوری ابلاغ به وزارتخونه انجام میشه و بعد از اون وزیر به واحدا ابلاغ میکنه. زیر نظام ها ابلاغ شدن، برنامه های زیر نظام ها بعضیش هنوز
شما الان اطمینان دارید تمام زیر نظام ها ابلاغ شدن؟
احتمالاً یه دونه زیر نظام هنوز امضای نهایی نداره ولی یه دونه برنامه ها هم هست که برنامه در واقع نیروی انسانی هست. من می‌خواستم این فرایند رو خدمت شما توضیح بدم. این نیستش که اجرای سند متوقف است. من قبول دارم اجرای سند دوچار کندی است و این آسیب میزنه، آسیب میزنه به سند و آسیب میزنه به اجراش، اما این به این مفهوم نیستش که وزارت آموزش و پرورش یا شورای عالی آموزش و پرورش متوقفن در موضوع، متوقف نیستن. عوامل مختلفی باعث این کندی میشه. یکی از مهمترین عوامل بحث منابع مالی است و بحث این که شما وقتی میخواین یه تحول، میفرمایید که چرا ما میگیم تحول نمیگیم تغییر، برای اینکه قصد واقعا تحول است، رفرم نیست، این یه تغییر جزئی نیست. اگر واقعا بتوانیم اجرا بکنیم، که بنده هم در این مورد یه پرانتزی رو باز میکنم، اگر واقعا موفق به اجرای کامل سند تحول بشیم، باید انتظار یک دگرگونی عمده و چشمگیری رو حداقل در خروجی های خودمون و در فرایند داشته باشیم. اما ما با یه مجموعی سر و کار داریم که در واقع با بافت های اقتصادی اجتماعی کشور درگیر. تربیت یک زمینه مستقلی نیست، یه زمینه مذر میخوام کارخونه ای نیست، هرچند حتی الان کارخونه ها هم درگیر و متأثر از شرایط اقتصادی و اجتماعی هستن. تربیت به طور کامل درگیره با شرایط اقتصادی اجتماعی و سیاسی جامعه هست. و مهمترین مسئله بحثی که ما این سالهای اخیر داریم بحث محدودیت منابع و امکانات هست. مهمترین نقطه تمرکز سند رو تربیت نیروی انسانی.
خانم دکتر، حالا چون صحبت‌های آقای دکتر احمدی هم تموم نشد، ممنونم که شما اشاره کردید. منظور شما از در واقع تحول، استفاده از واژه تحول به جای تغییر، اینه که ما باید یه تغییرات بسیار اساسی و بنیادی و در سطح وسیع داشته باشیم تا بتونیم به اون در واقع تمدن بزرگ اسلامی در سطح آموزش و پرورش برسیم. خیلی متشکرم.
یه نکته‌ای که می‌خواستم بگم، ببینید خانم دکتر بلوسی، ما نمیتونیم هر تغییری که انجام میدیم به سند ارتباطش بدیم. سند خودش یک روح داره. سند برنامه داره، هدف داره، برنامه کلان داره، راهبرد داره، هدف عملیاتی داره. و یک مبانی که شما خوب میدانید، مبانی هستی شناسی، تو مبانی نظری اومده که دانش آموز اینجوری باید تربیت کرد. راجع به مسائل معرفت شناسی، تولید علم، نمیدونم چگونگی فضای مجازی، همه اینها در سند در مبانی نظری اومده. من نمیتونم بیام فرض بفرمایید که یه تغییراتی تو آموزش انجام بدم، مثلا فرض کنید که نظام رو از اون حالت 5-3-3-1 نظام پیش دانشگاهی داشتیم تغییر بدیم بشود 6-3-3، بگیم سند تحول اجرا کردیم. کجاست بیاد سند تحول ارتباط داره؟ سند تحول بحثاش محتواییه، سند تحول بحثاش زیربنایی فکری و اساسیه. یا بیام فرض کنید که در زمان مدیریت گذشته نمیدونم تعالی مدیریت انجام بدیم. مدیریت یک بخش کوچک از سند تحوله، در صورت که سند تحول حدود اگر بخوام عرض بکنیم همون 6 ساعت عرض بکنیم یا اون زیر نظام ها رو عرض بکنیم، هر کدوم برای خودش بحثی داره و هر کدوم در مجموع امروز دیگه مدیریت سیستمی حرف اول مدیریته. یعنی تا تمام اجزا با هم درگیر نشن، به هم دیگه کمک نکنن، از هم دیگه وام نگیرن، در خدمت هم نباشن، اون تحول صورت نمیگیره. بنابراین من اعتقاد ندارم اینه که اگر هم اجرا شده سند جست گریخته در بعضی از قسمت ها و یا اینکه به سلیقه بعضی از افرادی که در آموزش و پرورش به عنوان مسئول یا به عنوان وزیر خدمت کردن تلقی شده. و این نقص الان در آموزش و پرورش، الان مدیران، من که با معلم ها در ارتباط هستم، من که با مدرسه ها در ارتباط هستم، یک حرف های بونا زده شده، یک برنامه های بونا ابلاغ شده، نمیخوام بگم هیچ کاری نشده، اما اگر بنا بود که کاری انجام بگیره در این 7 سالی که
اوج کاره، یعنی اول کار معمولا خیزش بیشتری برای کار وجود داره تا شامل مرور زمان بشه. این اول کار اگر از ابتدای کار این مسئولین یه مقداری همت بیشتری میذاشتن، الان خیلی از اهداف صنعت، حالا ما هنوز به 10% و 20% داریم چکوچو نمیزنیم، درصدی که باید بگیم 70% 80% از صنعت پیاده میشد و اجرا میشد،
چون عملا حدود 60 الی 65% در